بسم الله الرحمن الرحيم. وإذن ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها إذن لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة. عرض شدیم که فخر رازی و بعضی دیگر بر استدلالی که ما به خاطر سقوط هیولا داشتیم اعتراض شدند. اعتراضشون این چنین بوده که تمام حرف شما این بود که صورت جسمیه نمیتواند انفصال و قبول کند، زیرا که با ورود انفصال باطل می شود. پس باید چیز دیگری داشته باشیم که نه منفصل باشد نه متصل تا بتواند انفصال و قبول کند. با متصل متصل شود، با منفصل منفصل شده، با این چیزی دیگر حیول است. این تمام استدلال شما بود. ما میگیم اگه استدلال شما تمام باشه میتونیم بگیم که ماده هم نمیتواند وحدت رو یا تعدد رو قبول کند، زیرا که ماده واحد است و واحد نمیتواند وحدت رو قبول کنه، زیرا خودش رو قبول نمیکنه. نمیتونه تعدد رو قبول کنه، زیرا مقابلش رو قبول نمیکنه. در حالی که وقتی که جسم منفصل میشود تعدد درست میشه، وقتی متصل میشه وحدت درست میشه. پس باید چیزی داشته باشیم که نه وحدت داشته باشه نه تعدد داشته باشه تا بتونه اون وحدت رو و اون تعدد ماده رو قبول کنه. ماده در وقت انفصال متعدد میشه، در وقت اتصال واحده. پس نمیتواند اون وحدت و تعددی رو که ماده خودش واحده، در وقت اتصال به وحدتش باقی میمونه، در وقت انفصال متعدد میشه. پس نمیتونه خودش قبول کننده، چون خودش واحده نمیتونه قبول کننده وحدت و تعدد باشه. یه ماده دیگری لازم است که او خالی از وحدت و تعدد باشه، او بتواند وحدت و تعدد ماده رو قبول کنه. همونطور که شما گفتید صورت نمیتواند اتصال رو قبول کنه و انفصال دو، و پس باید چیزی داشته باشیم که خالی از اتصال انفصال باشه و او بتواند اتصال انفصال قبول کنه. ما میگیم ما شما گفتید صورت به خاطر متصل بودن نمیتونه قبول کنه، ما میگیم ماده هم به خاطر واحد بودن نمیتونه قبول کنه وحدت رو و نمیتونه قبول کنه تعدد رو. پس برای قبول وحدت و قبول تعدد احتیاج به یه شیء دیگری داریم، یعنی احتیاج به ماده دیگری داریم که او خالی از وحدت و تعدد باشه و بتونه وحدت ماده و تعدد ماده رو قبول کنه. دو مرتبه باز اون ماده که ماده دیگری که فرض میکنیم حتما واحده، او هم نمیتواند وحدت و تعدد رو بپذیره. پس ناچار باید برای وحدت و تعدد او هم که بر اثر عروض اتصال و انفصال عارض میشه یک قابل دیگری داشته باشیم، یعنی ماده سومی داشته باشیم و هرکس را تسلسل بکنیم. این من در جلسه رفتی توضیح دادم و قرار شد که مختصر تشارش کنم. فیلزم که مواد متعدد بی نهایت که به ترتیب طولی مترتبن، یعنی یکی قبل یکی قبلتره، در هر جسمی داشته باشیم و این تسلسل محاله، تسلسل ترتبی و محاله. برای اینکه این تسلسل لازم نیاد ما یکی از دو کار رو باید بکنیم. اول اینکه ماده هایی رو تصویر بکنیم ولی بالاخره به نهایت برسیم، به یه جا برسیم بگیم که این آخرین ماده است که دیگه وحدت نداره، یا وحدت داره در این حال قبول میکنه وحدت و تعدد رو، بالاخره یه جا باید ختم کنیم که دیگه بگیم این احتیاج به ماده ثابت نداریم، یا این کار رو بکنیم، یا اینکه از اول در صورت متصله همین عمل رو انجام بدیم. این صورت متصله احتیاج به یک چیزی که اتصال و انفصال رو قبول کنه نداره، خودش قبول میکنه. همونطور که این ماده در اینی که واحد است وحدت و تعدد رو قبول میکنه، اون صورت متصله هم در اینی که متصله اتصال و انفصال خودش قبول میکنه، دیگه اصلا این که ماده نداشته میشه. پس یه راه اینه که ما یه مقداری ادامه بدیم ماده ها رو تا برسیم به یه ماده‌ای که اونجا ختم کنیم و بگیم این ماده واحد میتواند وحدت و تعدد رو قبول کنیم. راه دوم اینه که در صورت اتصالیه این کار رو بکنیم، بگیم صورت اتصالیه با این که متصله میتواند اتصال و انفصال رو قبول کنیم. خب اگر ما بتونیم راه اول رو بریم، راه دوم که کوتاه‌تره و لازم‌تره راه دوم رو میریم. این چنین نیست که ما از اول قائل به ماده بشیم بعد این ماده رو ادامه بدیم یه جا اون وقت قطعش کنیم. از اول میگیم این صورت به تنهایی متصل است، بدون احتیاج به ماده خودش اتصال و انفصال میپذیره. پس فخر رازی گفته اگر استدلال شما تمام بشود و صورت متصل نتواند اتصال و انفصال رو بپذیره، باید ماده بی نهایت قائل بشید، و چون ماده بی نهایت قائل نمیشید باید ماده ای را قائل بشید که در این وحدت وحدت رو تعدد رو میپذیرید. اگر چنوسی بی همچین ماده قائل بشید، خب صورت متصل رو هم بگید در این اتصال اتصال و انفصال رو میپذیرید. اگر در ماده واحد اجازه دادید وحدت و تعدد رو بپذیره، در صورت متصل هم اجازه بدید اتصال و انفصال رو بپذیرید. همونطور که وحدت ماده مانع نمی شود برای پذیرش وحدت تعدد، همچنین اتصال صورت مانع نشود برای پذیرش اتصال و انفصال. این اشکال فخر است. خواجه می فرمد که در جواب نیستی در پروتسته گفتم ولی یادم نیست. خواجه در جواب می فرمد که ماده نه واحد نه متعدد، همونطور که نه متصل نه منفصل. ماده هیچ خصوصیتی نداره جز قوت و قبول، یعنی هیچ خصوصیت دیگه نداره، حتی وحدت و تعدد هم نداره. همونطور که با صورت متصل متصل می شود و با منفصل منفصل می شود، همچنین با واحد واحد می شود و با متعدد متعدد می شود، ولی خودش ذاتاً نه واحد نه متعدد. پس ما برای پذیرش وحدت و تعدد به همین ماده اول احتیاج داریم. لازم نیست که این ماده دیگر داشته باشه، چون همون اولین ماده که در جسم موجوده، اولین ماده همونطور که اتصال و انفصال نداره و لذا میتونه اتصال و انفصال بپذیره، همچنین وحدت و تعدد نداره میتونه وحدت و تعدد بپذیره. صورت رو وقتی متصله ما در این ماده عارض میکنیم، وقتی هم منفصله در این ماده عارض میکنیم. در وقت اتصال یک صورت عارض میشه و ماده میشه واحد، در وقت انفصال دو صورت عارض میشه و ماده میشه متعدد، ولی علایه های خود ماده بدون صورت هیچی نیست، هیچی نداره، نه وحدت نه تعدد. پس تسلسلی لازم میاد. اتصال مانع پذیرش اتصال و انفصاله، وحدت هم مانع پذیرش وحدت و تعدده. هم به همین جهت صورت متصل اتصال و انفصال نمیپذیره، صورت واحد وحدت و تعدد نمیپذیره، ولی ماده که هیچ کدوم از اینا رو نداره همه رو میپذیره، هم اتصال و انفصال میپذیره، هم به تبع اتصال و انفصال وحدت و تعدد میپذیره. اصلا مشکلی پیش نمیاد، تسلسلی لازم نمیاد که ما ناچار بشیم قائل به اون چه که شما گفتید بشیم. این هم جواب. وقت عرض کردم خاطر به این صورت وارد بحث میشه، میگه ناچار باید بدانی، سزاوار است بدانی که ماده وحدت و تعدد نداره، بلکه با عروض صورت واحده واحد میشود و با عروض صورت متعدد متعدد میشود. این مطلب رو بدان تا اشکالاتی که فخر و غیر فخر در این مسئله وارد کردند جواب داده بشه و تو گرفتار اون اشکالات نشوی. بعد می فهمد از جمله اون اشکالات همین اشکال تفصیلی که عرض شد و جواب بده. نحوه ورود خواجه در وصف این چنینه که از اول ما میگه، از اول جواب رو میاره منطب بدونی که اشاره کنه به این که در مسئله اشکالی شده. از اول میگه که بدان که واحد ماده نه واحد است نه متعدد، بلکه با واحد واحد میشود با متعدد متعدد میشود. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه میگه این رو بدان تا گرفتار اشکالات فخر و غیر فخر نشدید. بعد یکی از اشکالات فخر رو که از شدید همون تسلسل است میگه و جواب میده. حالا عبارت توجه کنید تمام مطالبی که الان گفتن در جلسه رو گفته توضیح داده شد، حالا یا با همین تعبیرات یا با تعبیرات مشابهی. صفحه 46 رسیده بودیم صفحه 4. و ایزن یندقی انتعلم که وحدت شخصیه و تعدد، البته وحدت میدونید که با تقسیمات متعددی تقسیم میشه. ما وحدت شخصی داریم، وحدت جنسی داریم، وحدت نوعی داریم و وحدت به شخص داریم، وحدت به نوع داریم که وحدت نوعی با وحدت به نوع فرق میکنه. حتما متوجه هستید فقط یه اشاره میکنم، زید و عمر وحدت به نوع دارن ولی وحدت نوعی ندارن. وحدت به نوع یعنی در یک نوع با هم مشترکن که انسانون باشه، یعنی به توسط نوع وحدت دارن دلیل خودشون دوتن. یعنی اگه نوعشون رو ملاحظه کنید به سبب نوع اینا میشن واحد، این میشه وحدت دنیا. اما انسان وحدت نوعیه داره، یعنی نوع واحده. انسان وحدت نوعیه داره، نوع واحده. فرس وحدت نوعیه داره، نوع واحده. انسان و فرس وحدت نوعیه ندارن، وحدت بلجنس دارن، یعنی به سبب یک جنس جمع میشن. خودشون دوتان اما یک جنس اینها رو جمع میکنه، بهشون میگیم وحدت بلجنس دارن. ولی حیوان وحدت جنسیه داره، یعنی یک جنسه. پس وحدت جنسیه با وحدت بلجنس همچنین وحدت نوعیه با وحدت بلنو فرق میکنه. وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره. وحدت شخصی یعنی این شخصی که این شخصی یک شخص، این با تعدد ناسازگاره. اما وحدت نوعیه با تعدد سازگار نیست. اشتباه گفتم، وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره، نمیسازه. وحدت شخصیه با تعدد نمیسازه، اما وحدت نوعیه با تعدد میسازه. اما با چه تعددی؟ با تعدد شخصی میسازه، با تعدد نوعی بازم نمیسازه. یعنی انسان که وحدت نوعی دارد با تعدد شخصی میسازه، یعنی جمع میشه با زید و عمرو بچو امثال زاله که اینا تعدد شخصی دارن، ولی با تعدد نوعی جمع نمیشه. اگر وحدت نوعی داشته باشیم با تعدد نوعی جمع نمیشه. از اینجا میفهمیم که هیچ وحدتی با تعدد مصانف خودش جمع نمیشه، یعنی وحدت نوعی با تعدد نوعی جمع نمیشه، اگر چه با تعدد شخصی جمع میشه. وحدت جنسی با تعدد جنسی جمع نمیشه، اگر چه با تعدد نوعی و تعدد شخصی جمع میشه. یعنی یک جنس واحد میتواند انواع متعدد یا اشخاص متعدد داشته باشه، ولی یک جنس واحد نمیتواند اجناس متعدد باشد. پس هیچ وحدتی با تعددی که از جنس خودشه جمع نمیشه. اینجا الان وحدت شخصیت با تعدد جمع نمیشه، یعنی با تعدد شخصی جمع نمیشه. ان الوحده تعلم ان الوحده الشخصيه و تعدد یعنی تعدد شخصی. الذي يقابلها، این قید الذي يقابلها همین مطلبی رو که عرض کردم میفهمیم. وحدت شخصی با تعددی که مقابل با این وحدت جمع میشه، الا وحدت شخصی با تعدد نوع و جنس جمع میشه. یه شخص میتواند دارای نوع و نوع و جنس و عوارض مختلف داشته باشه، یعنی آثار تعدد متعدد داشته باشه، اجزای متعدد، کلیات متعدد، عوارض متعدد میتونه داشته باشه، ولی تعدد از جنس خودش نمیتونه داشته باشه. وحدت شخصیه و تعددی که مقابل او هست ایزان لا یعرضان للماده الا بعد تشخصا. ایزان یعنی کل متصل و المنفصل یا کل اتصال و انفصال. همونطور که اتصال و انفصال عارض نمی شدن بر ماده مگر بعد از اینکه صورت عارض شد، همچنین وحدت و تعدد عارض ماده نمی شوند مگر بعد از اینکه صورت عارض شد. یعنی ماده بعد از اینکه صورت رو گرفت میشه متصل، البته به برکت صورت، یا وقتی که صورت واحد رو گرفت میشه واحد، اگر صورت متعدد رو گرفت میشه متعدد، اگر منفصل رو گرفت میشه منفصل. پس خود ماده از خودش هیچی نداره، همونطور که اتصال و انفصال رو نداره وحدت و تعدد هم نداره. وحدت و تعدد مثل اتصال و انفصال بعد از تشخص در ماده عارض می شود. بعد از تشخص یعنی بعد از عروض صورت، بعد از حلول صورت، بعد از اینکه صورت در ماده حلول کرد ماده تازه متشخص می شه. وقتی متشخص شد وحدت پیدا می کنه. یا اگر دو تا شخص یعنی دو تا صورت وارد شد تعدد پیدا میکنه. پس با تشخص وحدت تعدد پیدا میکنه، همونطور که با تشخص اتصال و انفصال پیدا میکرد. خودش رو ملاحظه کنی، نه وحدت داره نه تعدد، نه اتصال داره نه انفصال. باید بدانی که وحدت شخصی و تعددی که مقابلش هست ایزن یعنی کل اتصال و انفصال عارض ماده نمیشدن مگر بعد از تشخص ماده. تشخص ماده از کجا میاد؟ المستفاد من الصوره. المستفاد من الصوره صفت تشخصه، یعنی تشخص ماده ای که از صورت حال در خودش استفاده می شود، اون تشخص بله بعد از آمدن اون تشخص اتصال برای ماده درست میشه، انفصال برای ماده درست میشه یا تعدد وحدت. قبلش هیچی نداره. خب لیوقف، این لیوقف مفعول له یا به فهم تعلیله برای این بقیان تعلم. چرا من ناچارم که اینو بدانم؟ تا اطلاع حاصل شود بر احوال شبهی که یعنی اشکالاتی که مبنیان بر این که ماده متصف به وحدت است یا تعدد. یعنی اشکالاتی که فرض کرده بر این فرض میده که ماده رو متصف کرده به وحدت، بعد گفته نه وحدت رو قبول میکنه نه تعدد رو قبول میکنه. شبه اونها مبتنی بر این بوده که ماده متصف به وحدت باشه، در این صورت این ماده نمیتواند وحدت رو قبول کنه نمیتونه تعدد رو قبول کنه. وقت اشکالی که افشاریم پیش میاد که وقت ماده برای قبول وحدت و تعدد احتیاج به ماده سابق پیدا میکنه، ماده سابق هم به اصدق حاشقای تصدق، چون اشکالاتشون مبنی بر اینه که ماده واحد است. شما باید بدانی که ماده خودش قبل از تشخصش وحدت و تعدد نداره. باید این مطلب رو بدانی تا احوال اشکالاتی که فخر و امثال فخر ذکر کردن پیش تو روشن بشه. احوال اشکالات روشن میشه یعنی بفهمی که این اشکالات وارد نیست، بفهمی که این اشکالات ضعیفه. اگر مطلع بشی که ماده خودش خالی از وحدت و تعدده، وضع اشکالات این آقایین پیش تو روشن میشه. توقف نمار لتقف، لتقف لتقف کنیم نسخات این چیه؟ توقف یا یوقف کس لتوقف یا لتقف. باید بدانی تا مطلع شوی. اگر بله کجا؟ از میکنه مثل نه توقف رو نیست توقفه و مل لیوقفه ایبی نداره لیوقف هم درسته تا اطلاع حاصل شود لطقف یعنی تا اطلاع حاصل بشه برای تو مشکلی نداره خیلی بله یم بقی انتعلم چرا یم بقی انتعلم لیوقف یا لطقف اطلاع پیدا کنی بر احوال شبهی که مبتنی هستن بر اتصاف ماده به وحدت یا تعدد چون اون شبه ها مبتنی بر اینن که ماده متصف به وحدت یا تعدد باشه بله اگر ماده متصف به وحدت نباشه اشکالات وارد نمیشه و ما هم ثابت کردیم که ماده متصف به وحدت نیست پس اشکالات وارد نبینیم حتی به مازاکر و الفاظ و شارح و غیره به همون نحوی که فاضل شارح و غیر فاضل شارح ذکر کردن یعنی اشکالاتی که فاضل شارح و غیر او گفتن چه قوله هم یکی از اشکالاتی میگه اینجا گفت شبه یعنی همه شبه هایی که اونها ذکر کردن و ازشون روشن بشه و معلوم بشه که وارد نیستن یعنی یکی از اون شبه رو ذکر میکنه چه قوله هم مثل قول اینها یعنی فاضل شارح و غیرشون که گفتن لو کان تعدد الجسمیه بعد وحدتها مقتضیا لانعدامها مثلا از خارج همون نیست که عرض کردم خیلی مثلا از خارج صاف بود ولی عبارت رو دقت بکنید با اینکه مطلب خارجی روشنه وقتی من میخوام عبارت تصویر کنم دو مرتبه مثلا هی لاولاش حرف بزنم تا مطلب روشن بشه عبارت رو خیلی سنگین آورده خارجی عبارت سنگین آورده البته خارجی تصمیم داشته عبارت مصنف رو شرح بده و اشکالش رو برطرف کنه و این کار در بسیاری از جاها انجام بده چون عبارت مصنف انصافا سنگین تر از عبارت خواجه خواجه با این که عبارتش جا افتاده و سنگینه ولی تونسته عبارت مصنف رو توضیح بده و حل کنه اما در بعضی جاها علاوه خصوص در بخش منطق خواجه گاهی عباراتی میاره که با متن مصنف میشه این عبارت خواجه رو فهمید یعنی به خاطر شرح عبارت مصنف عبارتی میاره که عبارت مصنف رو شرح بده ولی واقعا اگر عبارت مصنف قبلا حل نشه خود شرح خواجه معلوم نمیشه من خودم یاد داشتم که کجا این کارو کرده باشم حالا در اینجا عبارت واقعا سنگین آورده ولی مطلب روشنه با اون توضیحات زیاد خواهید رد کرد لوکان تعدد الجسمیه بعد وحدتها مقتضیا لانعدامها ما گفتیم که انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شدیم اینطور گفتیم دیگه انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شدیم زیرا که خود این صورت جسمی نمی تواند انفصال را بپذیرد بعد الاتصال پس یه چیزی دیگری باید این انفصال رو بپذیره فخر رازی از همینجا استفاده میکنه میگه در تعدد هم همینه بگه تعددی که عارض میشود بر ماده واحد وحدت ماده رو باطل میکنه پس ماده نمیتواند این تعدد رو قبول کند چون ماده واحد است و تعدد او را باطل میکند و هیچ قابلی با آمدن مقبول نباید باطل شود در حالی که ماده باطل می شود پس او قابل تعدد نیست برای قبول تعدد یه ماده ثابت قائل بشید باز اون هم واحد است برای قبول تعدد او هم یه ماده اسبقی قائل بشید اینطوری وارد بحث می شود اگر لوکان تعدد جسمیت یعنی تعدد صورت جسمی که بعد از انفصال حاصل می شود بعد از وحدت ها یعنی بعد از وحدت صورت جسمی یعنی بعد از اتصال اگر مقتضی باشد لانعدام ها یعنی لانعدام الوحده یا لانعدام الجسمی لانعدام ها به جسمی بنده به وحده بنده لانعدام الجسمی جسمی این صورت جسمی اگر تعدد صورت جسمی یعنی انفصال بعد از وحدت ها یعنی بعد از اتصال مقتضی می شود که این صورت جسمی منعدم شده همینی که ما در استدلال گفتیم اگر انفصال بخواد بر صورت جسمی عارض بشه صورت جسمی باید منعدم بشه که اتصال ذاتیشه و با از دست دادن ذاتی منعدم میشه، در حالی که هیچ قابلی با آمدن مقبول نباید منعدم میشه. اگر چنین است و محرجن مختزین و محرجن، مختزی انعدام باشد و محرج باشد، یعنی ایجاد احتیاج کند الا مادتین، یعنی عروض اون انفصال ما را محتاج کند که در جسم ماده قائل بشیم، ماده ای که توجد فلحالتین، فلحالتین یعنی در حال تعدد صورت و وحدت صورت، یا به تعبیر دیگه در حال اتصال و انفصال. لکانه اگر در جسمیت همچین وضعی باشد، یعنی صورت جسمی ما را محتاج کند به ماده، قبول کردن انفصال ما را محتاج کند به این که معتبر کنیم و لازم بدانیم در جسم ماده را، لکانه تعدد الماده به سبب الانفصال بعد وحدتها مقتضیاً لانعدام المادت الاولا و مهوجن الى مادت اخرى. تعدد ماده به سبب انفصال صورت هم بعد از وحدت ماده، که ماده در اصل واحد بوده، بعد که صورت عارض میشه متعدد میشه. بله، تعدد ماده بعد از وحدت هم مقتضی این است که ماده اولا، یعنی این ماده‌ای که واحد بوده، باطل بشه، منعدم بشه، و همین باعث میشه که ما محتاج بشیم به ماده دیگری که او بتواند وحدت و تعدد این ماده را قبول کنه. و یتسلسل لازمه که توضیح دادم، توضیحات خارجی رو جهت کردم با عبارت که تفسیر کنید، و نیارم که در عبارت الان برگردیدم دیگه مطلب پیشتون مبهم نیست، روشن میشه. این یک شبه الا غیر ذلک من الشبه، الا غیر ذلک این نشون میده که شبه هم یکی نبوده، هم کاف چپولهن همون الا احوال شبه مبنیه و هم این الا غیر ذلک من الشبه نشون میده که در مسئله شبه های فراوانی بوده و همه شبه ها مبتنی بر این بودن که ماده رو واحد گرفتند. اگر ماده خالی از وحدت و تعدد قرار داده می شد، هیچ کدوم از این شبه وارد نمی شدن. ما یکی از این شبه رو ذکر کردیم. حالا می فرماید الا غیر ذلک من الشبه، یعنی به غیر این شبه های دیگر منتقل بشو، جوابی که از این شبه می دیم جواب از اون شبهات دیگر هم هست، لذا ما ناچار نیستیم که اون شبه دیگر رو ذکر بکنیم. اون شبه دیگر چون با همین جواب ما جواب داده می شدن، دیگه به خودتون واگذارشون می کنید. بله بله دیگه داره اصلا تسلسل، یعنی همین منظور تو از ماده ثانویه چیه؟ ماده اولا یعنی قوه من؟ بله، من همدن دارم سوال میکنم، چون تا اشکال شدید متعرض شدیم دیمون تو رفته یه دیگه احتمال داره بعضی از آقایی نو همین فکر شده باشن. ماده اولا و ثانی در اینجا، ماده اولا و اخرى در اینجا، و اون ماده اولا و ثانیه اصطلاحی کاری نداره، سرم از این شما رفته. ماده اولا در اصطلاح و اون حیولا گفته میشه که خالی از هر صورتی. ماده ثانیه مثلا به این چوب گفته میشه که میتونید تخت بسازید، میتونید صندلی بسازید، میتونید مثلا میز ازش در بیارید، که این ماده ثانیه. ماده ثانیه خودش جسمه، ماده اولا جسم نیست، صورت جسمی نداره، هیچی نداره، خالیه، فقط ماده است، فقط حیوله. این در اصطلاح اینطور، ولی در اینجا مراد این نیست. در اینجا ماده اولا یعنی ماده اولیه این جسم که صورت جسمی را پذیرفته، ماده ثانی یعنی ماده سابقی که این ماده اولا رو پذیرفته، ماده ثالث یعنی ماده اسبقی که این دوتا ماده رو با صورتشون پذیرفته. اصلا کاری به اون اصطلاح حیولا اولا و حیولا ثانیه نداریم. نمیشه پیاده شد، اصلا این پیاده میکنیم که تسلسل لازم نیست. بله تسلسل چطوری لازم نیست؟ داریم میگیم همونطور که صورت احتیاج به اولین ماده داره، اولین ماده احتیاج به دومین ماده داره، دومین ماده احتیاج به سومین ماده داره، همینطور ماده ها به ماده های قبل خودشون احتیاج دارن، تسلسل لازم داره. چرا این کار چرا میگیم احتیاج داره؟ چون همینو داریم پیاده میکنیم. میگیم ماده اولا، میگیم صورت نمیتواند اتصال انفصال بپذیرد، پس باید یه چیزی اتصال انفصال بپذیرد که ماده است. میگیم سراغ ماده، میگیم ماده واحد است، وحدت و تعدد نمیتونه بپذیره، پس یه ماده قبلش باید وحدت و تعدد بپذیره. دوباره به ماده قبل میشه واحد، او هم نمیتونه وحدت و تعدد بپذیره، یا ماده سابقه بر او باید بپذیره. به حاشیه اصلا تا اینو نگیم تفصیل درست نمیشه. میتونیم ماده رو اثبات کنیم یا میتونیم ماده رو متسلسل کنیم؟ که هیچ وحدت و کثرتی نداشته باشه. خب بله درسته، ما به اون ما همون اولین ماده رو میگیم اینه، نه که حالا ادامه بدیم برسیم به اونجا. شما زحمت زیاد دارید میکنید، یعنی میفرمایید که ما با صورت اتصالیه برسیم به ماده اولی، از ماده اولی به قبلی، قبلی قبلی بریم تا به هیولا برسیم که هیچ وحدت و تعددی نداره. ما میخوام عرض کنیم همین اولین ماده این چنینه که وحدت و تعدد نداره. آخه چرا اگر ماده شنش اینه، چرا اولی رو نگیریم دهمی رو بگیریم؟ ماده ثانوی هم وحدت و تعدد نداره، ماده اولا هم وحدت و تعدد نداره، اصلا ماده وحدت و تعدد نداره. چرا ما در اول در ماده به قول شما ماده ثانوی که همون اولین ماده است که صورت کسی که شروع کرده، چرا در اون اولین ماده نفی وحدت و تعدد نکنیم؟ یا نهی ادامه بدیم برسیم به ماده دهمی، اینجا بگیم که وحدت و تعدد نداریم؟ چرا این کارو بکنیم؟ صورت قبول کرده قبل از قبول صورت چی؟ خب خواهدی برگرده به حیولا که هستم، من اصلا متوجه نمیشم شما چی میفرمایید. اگر اونی که من متوجه میشم جوابش همیست که عرض میکنم، اگه چیز دیگه میفرمایید که من متوجه نمیشم وزیفه جواب ندارم، ولی اگر اونی که من متوجه میشم جوابش ندارم. حالا شما خودتون میدونید که الان من متوجه شدم که من چی میفرمایید. بله بله، شاید اینطور باشه. من البته هر سر نمیدونم ایشون چه فکری میکنه. من وقتی جواب میدم خود مستشکل میفهمه که من اشکالشو فهمیدم یا نفهمیدم. از جواب من میفهمه که اشکالشو فهمیدم یا نه. اگه اشکال فهمیدم و جواب درسته خب قانع میشه، اگر این درست نیست سر کلاس میشه. و ذالک و ذالک یعنی این که این اشکال وارد نمی شود. در قبل گفتیم لیوقف علی احوال شبه المبنیت علی اتصاف، منظورمون از لیوقف علی احوال این بود که اشکالات وارد نیست، تفصیل نشد این به وارد نبودنش، ولی ضمناً فهمیدیم که اشکالات وارد نیست. حالا ذالک داره اشاره میکنه به عدم ورود، به عدم ورودی که از عبارت استفاده میشد ولی صراحتاً در عبارت نیامده بود. ذالک یعنی وارد نشدن این اشکال یا باطل بودن این اشکال به این جهت است که ماده‌ای که موجود است فی الحالتین، یعنی در حال اتصال و انفصال، غیر موصوفت به نفسها به وحدت و لا تعدد، به نفسها یعنی بدون عروض این صورت، بدون حلول این صورت، متصف نیست نه به وحدت نه به تعدد، پس می تواند با صورت واحد واحد بشود، با صورت متعدد متعدد بشود. بل انما تتصف به هما، یعنی به وحدت متعدد، این در تعاقب صورت، در وقتی صورت پشت سر هم بیاد، یعنی اگر صورت متصله آمد متصف می شود به وحدت، اگر به دنبال صورت منفصل آمد متصف می شود به تعدد، دو مرتبه اگر بعد از انفصال دو مرتبه به تو صورت رو کنار هم قرار دادید اتصال جدید درست کردید باید متصف میشه به وحدت یا حاجت هم یعنی به طبع اون تشخص متصف میشه خودش داخل متصف نیست نه متصف از به وحدت نه متصف از به تعدد با صورتی که او را متشخص میکند متصف میشود به وحدت یا متصف میشود به تشخص به تعدد این تمام شد این همون مطلبی بود که خارجش دیروز گفته شده بود امروز هم با این که قرار بود مختصر گفته بشه مفصل گفته شد حالا نظره خوندیم تطریقش کردیم انشالله بعد از یه بار گفتن چون یه بار دیروز گفته شد یه بار عنوان خارج امروز گفته شد یه بارم دو مرتبه وقتی نظره میخوندیم گفتیم بعد از دوبار انشالله روشن شده هست خب سوال خوبیه اینو من باید روز اولی که وارد فصل می شدم توضیح می دادم ولی خب از این نداره حالا تدارک می کنم می فرمان حیولای همه اشیا یه چیزه این سوال رحمت داری؟ نه این نمی شه ازش این که حیولای همه اشیای چیزه معنیش نیست که پس وحدت داریم یعنی یک حیولا همه صور رو میپذیره این معنای وحدت حیولا نه این حیولایی که صورت رو میپذیرد مقایده به وحدتی دو تا مطلبه یک حیولا داریم خب درست یه حیولا داریم ولی این حیولا مقایده به وحدتی یا مقایده به وحدت نیست ما الان میگیم مقایده به وحدت نیست یکیه اما مقید به وحدت نیست یعنی چیزیست که امر واحدیست که با واحد جمع میشه با متعدد انجام میشه من دارم مثلا از کنم من یک حیولا داریم ولی این حیولا متصف به وحدت نیست متصف به تعدد هم نیست خودش ذاتش حیولاست اما قید وحدت و تعدد توش نمیده این دو مسئله ها یک حیولا داریم معنیش نیست که حیولا مقیده به وحدته ما الان نمیخوام بگیم 10 تا حیولا داریم یا 20 تا حیولا داریم ما میخوام بگیم یه حیولا داریم اما این حیولایی که ما داریم آیا متصف به وحدت یا تعدد میخوام بگیم متصف به هیچ کدوم نیست حیولا امری است که نه وحدت درش مأخوذه نه کثرت درش مأخوذه فقط قابلیت درش مأخوذه یعنی ذاتش رو که رسیده بکنید میبینید قابلیته ذاتش رو رسیده بکنید قابلیته چیزی غیر از قابلیت نداره اگر چیزی دیگر بخواد داشته باشه باید بهش داده بشه صورت رو بهش بدید اگر دو تا صورت بدید هم صاحب انفصال میشه هم صاحب تعدد یک صورت بدید هم اتصال براش حاصل میشه هم وحدت این دستگی داره به اینکه چطوری تشخصش میدید ولی خودش هیچی نداره پس توجه کن نه ببینید اصلا دو تا بحثه من نمیدونم تونستم جدا کنم دو تا بحثه ولی وارد بحث سوال شما نیشیم سوال آقا را من جواب خواهم بدیم شده ولی الان میخوام این خلطی که به نظرم میرسه انجام گرفته دستش کنم حالا شایدم تو ذهن شما خلطی نشده ولی من فکر میکنم خلط شده که ما میگیم یک حیولا داریم این به معنی این نیست که حیولا مقایده به وحدته این یک چیزه اما این یک چیز چیه؟ صرف قوه یعنی یک دونه قوه داریم حالا قوه یعنی واحد؟ قوه یعنی متعدد؟ نه یعنی هیچ کدوم یعنی هیچ چیز فقط قوه این قوه رو اگر واحدش کنی میشه واحد اگر متعددش کنی میشه متعدد چون قبول میکنه نه چه قبول میکنه هر چی روش بودی قبول میکنه وحدت روش بودی قبول میکنه تعدد هم روش بودی قبول میکنه ولی خودش ذاتا هیچ کنه نداره اینه معنی همه قوه ها حالا من اینو وارد نشم بگیم این جواب بدم این که حالا همه قوه داریم یا قوه داریم اینم توضیح میدم بله بس هم بلا از یه جهت هم مثل ماهیت شما میزنه که نه موضوع دن اومده هیچ وقت دیگه نداره بعد از اینکه وجود گیره به اصاب داشته میشه. این هم همینطوره، ماده یعنی قوه، یعنی قوه همه چی، قوه همه چی یعنی هیچی نداره لذا همه چی رو قبول میکنه، ولی اگه چیزی داشت قوه اون چیز نبود، خود اون چیز بود. قوه همه چی هست یعنی چیزی نداره، همه چی رو باید بهش بدیم تا صاحب بشه. حالا توجه کنید اون سوالی که شد، شما در جهان چند تا هیولا دارید؟ چند تا هیولا دارید؟ و چند، بله چند تا هیولا دارید؟ این حالا بعداً باید بحث کنیم، ولی خب چون ممکنه در قبل از رسیدن به بحث گاه گاهی بهش محتاج باشیم، من الان ذکر میکنم که در وقتی احتیاج پیدا کردیم احتیاج به بحث نداشته باشیم، سیزنتون باشیم. آقایون گفتن که ما 10 تا هیولا در عالم وجود داریم، 10 تا هیولا، 9 تا فلک داریم. این افلاک هر کدومشون هیولای مخصوص خودشونو داره. همونطور که صورت‌های فلکی مشترک نیستن، هیولاهای فلکی هم مشترک نیستن. 9 تا صورت، 9 تا هیولا. هر فلک یک هیولای مختص به خودش داره و یه صورت مختص به خودش داره. نه صورت ها مشترکن، نه هیوله ها مشترکن. 9 تا فلک داریم، پس 9 تا هیوله داریم. اینا هیچ که اصلا فعلا مورد بحث ما نیستن. بعد یه هیوله های مشترکه داریم که در کل عالم عناصر همین یک واحد همه کار است. همه کار است یعنی همه چی رو قبول میکنه. عالم عناصر و عالم افلاک فرق میکنن. عناصر عبارتند از آب و خاک و آتش و هوا، چه بسیط باشند که همین چهارتان، چه مرکب به از این چهارتا باشند، چه ستیزند جماد و نبات و حیوان. انسان هم یکی از افراد حیوان. سه چیز عنصر مرکبه، جماد، نبات، حیوان. چهار چیز عنصر بسیطه، خاک و آب و آتش و هوا. این هفتا می شوند اجسام عنصری. غیر از این هفتا هر چی هست یا اجسام فلکی یا مجردات. اجسام عنصری منحصر از این هفتا است بنابر طبیعت قدیم که چهار تاش بسیط، سه تاش مرکب، مرکبات عنصری، بساط عنصری. در تمام این عناصر ما یک هیولا داریم. در فلکیات گفتیم 9 تا هیولا داریم چون 9 تا فلک داریم، اما در عناصر یک دونه هیولا داریم. یک هیولاست که مشترک است. صورت آب دش می دیم می شود آب، صورت هوا می شود هوا، صورت نار یا خاک می شود نار یا خاک. این هیولای اولا. در عناصر مرکب هیولای اولا وجود نداره، مگر اینکه در ذهن ماده ثانیه. هیولای اولا فقط در عناصر اربعه وجود داره. یعنی هیولاست، عناصر رو دقت بکنید، هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعی است. این سه تا که جمع شد، اگر صورت نوعی هوا بود هوا درست میشه، صورت نوعی خاک بود خاک درست میشه، صورت نوعی آتش یا آب بود آتش یا آب درست میشه. بعد اون وقت در تمام اجسام دیگر، جمادات، نباتات، حیوانات، این عناصر اربعه به کار میدن و این عناصر اربعه جسمند، عناصر جسمند، یعنی مرکبند از هیولا و صورت نوعیه و صورت جسمیه. جسمند، جسم دیگه هیولا نیست، ماده ثانیه است. یعنی ماده میشه برای جمادات یا برای نباتات یا برای حیوانات. اونی که صرف قوه است بهش میگیم هیولای اولا. اگر صورت جسمی رو گرفت، صورت نوعی رو گرفت و جسم شد و بعد از جسم شدن تونست که یه چیزی دیگری رو تشکیل بده، بهش نمیگیم هیولای اولا، میگیم هیولای ثانیه. همه ماها دارای هیولای اولا هستیم اگر چند بار تحلیل میکنم. یک بار ما رو تحلیل کنم به اجسام بسیطه، بعد دو مرتبه اجسام بسیطه رو تحلیل کنم به صورت نوعی و صورت جسمی هیولا و هیولا پیدا میشه. ولی اگر ما رو تحلیل کنم به صورت نوعی انسان و صورت جسمی یه جسم و هیولا، این هیولای ما ماده ثانیه است. یعنی این ماده که ما رو تشکیل داده اون ماده اولا نیست، این آب و خاک و هوا و آتشه. چه صورت جسمیه داشته بعد صورت نوعیه انسان درش وارد شده. اون چه که صورت نوعیه انسان رو پذیرفته ماده ثانیه و هیولای ثانیه است، نه ماده اولا. در مرکبات ماده ثانیه اون صورت نوعیه رو پذیرفتن. بله اون ماده ثانیه رو تحلیل کنید آخر سر به هیولای اولا میرسید. ولی هیولای اولا اولین باری که میخواد دخالت کند در خلقت، در خلقت عناصر دخالت میکند، خلقت عناصر بسیطه دخالت میکند. و عروض صورت جسمیه و نوعیه تازه یا عناصر بسیط درست میشه. بعد از این دیگه هر چی ساخته میشه از طریق این هیولاهای ثانیه و اجسامی که حاصل شدن ساخته میشه. دیگه هیولای اولا دخالتی نداره. هیولای اولا در بین هیولای ثانیه مخفیه. روشن شد که عرض میکنم؟ بله. هیولای اولا این چهار تا عنصر یکیه. حالا بیان میشه که چرا گفته میشه یکی. به خاطر این که همونطور که میفرمایید یکی رو میشه به دیگری تبدیل کرد بدون که هیولاهاشون از بین بره. برای چرا هیولای همه اینا یکیه و به همین جهت هم بهش گفته میشه هیولای مشترکه، این چرا که بعدا میگید الان هم اشاره کرده. این عرض کردم بعدا توضیح میدیم، الان احتیاج به گفتنش نیست. شما فقط همین اندازه قبول کنید که هیولا مشترکه بین این صورت. چجوری مشترکه و چرا به یک هیولا احتیاج داریم و بیشتر نه، این توضیح میخواد الان جاش نیست. اگه بخوام با یک قطعه آب رو شما میتونید دو قطعش کنید، انتصال نمیشه؟ یک کاسه آب رو بردارین تو دو تا لیوان بریزین، انفصال درست میشه؟ و هیولای اولا در ضمن آب داره تقسیم میشه، نه خودش تقسیم بشه، خودش نه تقسیم میشه نه تقسیم نمیشه، یعنی خودش نه رهبر داره نه تقسیم. نه اون که بحث ما نیست. یادتون باشه، اگه یادتون باشه ما در وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم اجسام مفرده رو بحث میکنیم، هنوز واژه اجسام مرکبه نشدیم، اجسام مفرده رو داریم بحث میکنیم. یعنی داریم در آب و آتش بحث میکنیم. یعنی خود آب رو اگه تقسیم کنید چی میشه؟ خود آتش رو اگه تقسیم کنید چی میشه؟ نه شما بیاد یک مرکبی رو تقسیم کنید، یک بخشش بشود آتش، یک بخشش بشود خاک، یکی بشه چی؟ هیچ کدوم اینطور نیست. ما اجسام مؤلفه رو بحث نمی کنیم، اجسام مرکبه رو بحث نمی کنیم، الان در اجسام مفرده بحث داریم. اون عنوان بحثی که در گذشته های خیلی دور مطرح شدیم یادتون نره، از بس که مطالب طول می کشه اون با اینکه ما خیلی فاصله پیدا نکردیم با اول کتاب، ولی مطالب اول کتاب گم شده به خاطر اینکه زمان خیلی زیادی فاصله شده. اگرچه از نظر عبارتی خیلی از اون مطالب قبل فاصله نگرفتیم، ولی از زمانی خیلی فاصله گرفتیم به این جهتی که مطالب یادتون رفت. خب مثل این که نمیتونیم بقیهش رو بخونیم. حالا همین مقدار که عرض کردم کافیه. این هیولام یادتون باشه که هیولای مشترک، هیولای اولا یعنی چی، هیولای ثانیه یعنی چی. هیولای ثانیه حتما جسمه غیر از هیولای اولا. اینا یادتون باشه در وقت دیگه بهش احتیاج داشتیم ازش بدون احتیاج به تکرار استفاده کنید. بله؟ هیولای ثانی جسمه، نه لازم نیست بسید باشه. الان در وقت ما باید مفرد بشه، ولی ولی شما میتونید چوب رو چون وسیطن نیست هیولای ثانیه قرار بدید. هیولای ثانیه یعنی هیولای اولا نیست، هم از این که ثانیه باشه، ثالثه باشه، رابعه باشه، همه رو میشنگیم ثانیه. حالا برای چند بارم ترکیبش کرده باشید بازم هیولای ثانیه است.